اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خدا رو شاکریم، توفیق درک یک ماه رمضان دیگر رو به ما عنایت نمود. امید است انشاءالله این ماه رمضان برای همه ما ماه سلامت، امنیت، آرامش، ماه ایمان و اعتقاد، ماه عمل صالح، ماه آمرزش و ماه پیوند با ولایت باشد و انشاءالله خداوند هممون رو در این ضیافت گسترده خود میهمان خیش گرداند، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. ماه رمضان آغاز سال تربیتی است. ما سالهای مختلفی داریم: سال شمسی، سال قمری، سال خمسی. سال شمسی با بهار و طبیعت آغاز میشه، سال قمری اول محرم هر سال آغاز میشه، سال میلادی در ایام خاص خودش در زمستان برای مسیحی ها و کسانی که این سال رو قائلند آغاز میشه، سال خمسی هر کسی سال درآمدشه. اما تو احادیث داریم ماه رمضان آغاز ساله. اینی که در روایات داریم ماه رمضان آغاز سال است، اول سنه است، حدیث داریم، شاید منظور این است که اول سال تربیتی است، اول سال خودسازی است، اول سال اصلاح و اول سال ترقی است. همانطور که طبیعت در بهار نو می شود، همانطور که مال انسان در آغاز سال خمسی پاک می شود، تطهیر می شود، این سال رمضانم که اول سال گفتن هست، سال روح هست، نه سال طبیعت، نه سال مال. ولذا ماه رمضان رو اول سنه گفتن، اول سال گفتن. رمضان باز شدن درب دانشگاه خودسازی. این دانشگاه هم همه دانشجوش هستن. حالا یکی واحد زیادی میگیره خودسازی، اصلاح، آمرزش، تطهیر مال، یکی واحد کمتری میگیره، یکی در این دانشگاه ارتقاء به مراتب عالی پیدا میکنه. بالاخره باز شدن یک دانشگاه گسترده تربیتی است ماه مبارک رمضان. ماه گسترش سفره است، اونم چه سفره ای. رسول خدا فرمود این سفره رو تا حالا نه کسی دیده، نه کسی شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده. ان لله مائدتون، عجب روایتی است. ان لله مائده، خدا یک سفره ای دارد، علیها ما لا عین رأت، چیزایی تو این سفره است که تا حالا چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، چیزایی تو این سفره است که تا حالا گوشی نشنیده، خب ما نعمت و بهشت رو شنیدیم، نهر، قصر، حور تو قرآن آمده، ولی اینو میگه نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده. ولا خطر علی قلب بشر، هرچی هم شما فکر کنید به ذهنتون نمیاد، چون شما هرچی فکر کنید همین چیزا به ذهنتون میاد، همینه که توی آیات و روایات هم خداوند ذکر کرده، اما این معلوم میشه چیز دیگه ایست. فرمود لا یقعد علیها الا الصائمون، این سفره رو فقط یک گروه سرش می نشینن، اونم روزدارها هست. خیلی این روایت روایت بلندی، لا یقعد علیها الا الصائمون، این روز این سفره ای که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده محتواشو، نه به قلب شما خطور میکنه که چی سر این سفره است که واقعا نمیدانیم چیه. فرمود این سفره فقط روزدارها بر سرش می نشیدن. ماه رمضان یک چنین سفره‌ای، حالا واقعا اگه کسی تو این سفره، یه وقت یه جا مهمانی غذا کمه، خودیا نمیخورن، بچه ها رو میگن کمتر بدید، غذا رو میگن مثلا کم بکشید، یه وقت زمان کمه، دیر میرسه آدم، ولی یه سفره‌ای با این گستردگی اگه آدم جاش سرش نباشه و نتونه هیچی ازش تناول کنه، خیلی محرومه، خیلی قفلته، خیلی مقبونه. که سفره‌ای که زمان یک ماه، دایره گسترده، موادم فراوان، اگه نتوانه انسان از این سفره بهره ببرد، این خیلی ضعف نقصه. ماه رمضان ماه فرصت یابی است، فرصت آشتی با خدا، هر که قهر بوده جا صلح، فرصت نظم و برنامه ریزی، هر که بی نظم بوده اینجا باید منظم بشه، اذان داره، افطار داره، خوردن داره، آشامیدن داره. ماه بفرمایید فرصت تقوا، فرصت تقویت اراده، اونایی که میگن نمیتونیم اراده هامون رو قوی کنیم، تصمیم میگیریم، هی زمین میخوریم، ترک میکنیم، دوباره شروع میکنیم، قول میدیم به خدا، دوباره زیرش میزنیم. رمضان ماه تقویت اراده است. تویی که ارادت نمیذاره پیش همسر حلالت بری تو ماه رمضان، روز از همسر حلالت اجتناب میکنی، پس میتونی از از زن حرام هم غیر ماه رمضان اجتناب کنی. تویی که ارادت نزدیک غروب، مخصوصا نوجوان، جوانی که چشت داره سیاهی میری ولی دور آب نمیری، آبی که حلال مباهه، چون روز است ارادت بهت میگه نرو و نمیری، پس میتونی دنبال شراب نری، میتونی دنبال مواد مخدر نری، میتونی دنبال لقمه حرام نری. تویی که وقتی کسی به تو چیزی میگه، حدیث داریم روزدار وقتی فحشی میشنوه اگه جواب بده سلام علیک، حدیث از پیغمبر اکرم فرمود صائم وقتی که یشتم شتمی بهش میشه، فحشی بهش داده میشه، اگه بگه انا صائم سلام علیک، روزه دارم ببخشید، سلام علیک، من جواب تو نمیدم. فرمود این حجابی از نور و مانعی و در واقع یک سدی از رحمت خدا میاد او را از آتش باز میداره، میگه این خودشو کنترل کرد، خودشو باز داشت، تویی که از فوش، از نگاه نامحرم خودتو باز میداری. ماه رمضان تقویت، فرصت تقویت اراده است، فرصت آشتی با خداست، فرصت بفرمایید نظم و برنامه ریزی، فرصت حسن خلق، حسن برخورد. خیلی آقا این سفره گسترده است، ماه کمی نیست. پیغمبر اکرم فرمود لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون السنه، اگه مردم میدونستن توی این ماه چه خبره میگفتن کاش که یه سال بود، یه ماه کمه. این روایت است لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگه مردم میدونستن توی این ماه چقدر زمینه رشد و ترقی و تعالی فراهمه، آرزو میکردن ان یکون سنه، آرزو میکردن سنه یعنی یک سال، یک سال یعنی کل ایام رمضان باشه. و این سفره رضا بزرگان ما روز اول ماه رمضان خیلی هاشون مقید بودن دو رکعت نماز شکر بخوانن که زنده ماندن و ماه رمضان رو درک کردن، زنده ماندن و وارد این ماه شدن. چون حالا حدیثشو میخونم که خود ورود به این ماه چقدر اجر داره، حالا ولو تا آخرش آدم نتوان یا کسی عمرش کفاف نداد، همه درک شب اولش چقدر روایت شو حالا برسم میخونم خدمتون، اجر و درجه ویژه داره. عزیزان من، تمام کتابهای آسمانی تو ماه رمضان نازل شد. خب ما قرآنو مشهور است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ولی نه، پیامبر اکرم فرمود تمام کتب آسمانی، فرمود نزلت صحف ابراهیم فی اول لیله، اول ماه رمضان بر ابراهیم صحف نازل شد. فرمود تورات ششم ماه رمضان بر حضرت موسی نازل شد. این روایت تو کافی است، سندش هم و منبعم منبع قوی است. ششم ماه رمضان فرمود تورات بر حضرت موسی نازل شد. سیزدهم ماه رمضان نبی مکرم اسلام فرمود انجیل بر حضرت عیسی نازل شد. هجدهم ماه رمضان فرمود زبور بر داوود نازل شد. و در این روایت دارد 23 رمضان، که خود این تقویت می شود در اهمیت شب 23، فرمود قرآن نزولش صورت گرفت. این روایت تو کافی جلد دوم است که فرمود تورات، بله، صحف ابراهیم در اول، تورات در ششم، انجیل در سیزدهم، زبور در هجدهم و قرآن در 23 از شبهای ماه مبارک رمضان نازل شد. خب این ماه، ماه نزول تمام کتب آسمانی است، نه نزول قرآن. ماه گسترش سفره الهی است، ماه فراهم بودن فرصت‌های استثنایی است. این ماه، ماه باز شدن و بسته شدن است. یه چیزی باز میشه و یه چیزی بسته. فرمود شیطان بسته میشه. خیلی عجیب آقا، چرا شیطان بسته میشه؟ شیطان که خیلی فعاله، شیطان که در طول سال همیشه آدم ابوالبشر رو اومد توی بهشت وسوسه کرد، چطور میشه؟ بعد این روایت رو دیدم بعضیا قشنگ معنا کردن که چرا شیطان در این ماه بسته میشه، قل میشه. گفتن به دو جهت. خوب دقت کنید، به دو جهت روایت داریم شیطان تو این ماه ضعیف میشه. یک، نیرو کمکی خیلیه. شما وقتی یه دشمنی حمله میکنه، اگه خیلی دلش نیرو ریختی، خود به خود عقب نشینی میکنه. تو این ماه که حدیث داریم شبان روز فرشته ها لا یعلمو عدده ها الا الله، که تعدادشون رو کسی نمیدونه، خدا میدونه. فرمود ان لله ملائکه، خدا یه سری فرشته داره موکلن، وظیفه دارن تو ماه رمضان فقط برات روزگیر دعا کنن، فقط دعا کنن. خب این همه نیرو که لا یعلم عدده ها، تعدادشون رو هیچ کس جز خدا نمیدونه. خب یک دلیل این که شیطان عقب میکشه چون نیرو کمکی زیاد، رحمت خدا گسترده میشه، لطف خدا، نفس انسان عبادت، دعای انسان مستجاب، خواب انسان عبادت، نفس انسان تسبیح. یک دلیلش اینه. و دلیل دومش اینه، شیطان آقا یه بیانی دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خیلی زیباست. میفرماید شیطان عقده عقده میاد جلو، یعنی گره گره. دیدید شما اگر یک مثلا جایی رو بخواید باز کنید، گره بزرگی رو بخواید یواش یواش باز میکنید، یا یه جایی رو بخواید فتح کنید وجب وجب جلو میری. در حدیث دارد امیرالمومنین فرمود شیطان گره گره باز میکنه. به قول یکی از علما میفرمود اول گره تعلق مستحبات رو به دل آدم باز میکنه، یواش یواش مستحبات رو میذاری کنار. دوم گره بد اومدن از مکروهات رو میگه، آیی که مکروه هوا عیبی نداره، مکروه مرتکب میشه. سوم گره علاقه به واجبات رو باز میکنه، به واجبات سست میشه. چهارم گره تنفر از حرام رو باز میکنه، به حرام، اینایی که کشیده میشن. قرآن میفرماید شیطان گام به گام میاد جلو، تدریجی، مستحب، مکروه، حرام، واجبات. حالا این شیطان چرا تو این ماه دستش بسته میشه؟ دلیلش اینه که این ماه همش آدم یا مستحب انجام میده یا واجب انجام میده. میخوابی خوابت میشه عبادت، نفس میکشی میشه تسبیح، تسبیح مستحبه. مسجد میای پس سخنرانی میای، قرآن میخونی، رادیو قرآن گوش میدی، تلویزیون قرآن گوش میدی، سخنرانی گوش میدی، ذکر میدی. چون در این ماه این گره ها رو آدم هی سفت میکنه به دلش، شیطان نمیتونه باز کنه. علت این که حدیث داریم شیطان در این راه، در این ماه دستش بسته است، مقلوق اینه. البته ما داشتیم تو جاهایی که نیرو زیاد بوده ولی دشمن نفوذ کرده. اگر آدم از نیرو خوب استفاده نکنه، این که گفتن شیطان بسته است این نسبیه. تو همین مارمزون آدم های هستن جنایت هم میکنن، شراب هم میخورن. تو همین مارمزون آدم های هستن معصیت هم میکنن، نماز هم نمیخونن. ببیند آقا این آیه قرآن خیلی زیباست، و من یعشو ان ذکر رحمان، یعشو یه عین شیش شین به معنای کم فروخ شدن، ضعیف شدن. شما اگر یه نوری شب تاریک یه جا داشتید قوی بود، دزد نمیتونه بیاد، ولی این نور وقتی کم فروخ شد راحت سرقت صورت میگیره، خیانت صورت میگیره. قرآن میفرماید و من یعشو ان ذکر رحمان، هر که نور خدا تو زندگیش کم رنگ بشه، نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، شیطان میاد ایمانش رو سرقت میکنه، شیطان میشه همراهش. ولذا جایی که نور خدا قویست او نمیتونه بیاد. تو ما رمضان نور خدا قویست، همه خونه ها توش قرآنه، مسجد ها توش دعاست، زبان ها به سناست، ولی اگه اومد توی خانه همه موسیقی بود، همون حرام بود، قرآن خوانده نشد، طبیعتاً اینی که گفتن شیطان مقلوق تو ماه رمضان دستش بسته است و درهای رحمت بازه، ممکنه یه جایی 100 تا درم وا باشه یکی نره. ممکنه جاده اتوبان، شما دیدید جاده اتوبان بعضی به نرده میزنه، جاده بازه، راه گسترده است، 100 متر جاده جلوشه، ولی این قافله، این خابه، این جاهله. ولذا رمضان ماه بسته بودن دست شیطانه، به این شرطی که عرض کردم و عرض شد. خب من دو تا حدیث خدمتتون بخوانم، بعد انشاءالله بحث روزهای قبل آیندهمو خواهم گفت که چی هست و چگونه وارد بحث میشیم. این دو تا حدیث هر دوش از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله من اسم یکیشو میذارم ارزش روزه، اسم یکیشو میذارم شرایط روزه. یکیش اول بگیم، آقا شما الان میری یه جایی میگن 10 میلیون وام میدیم بانک میدیم، خب حالا این جایگاه این بانک انقدر وام میده، انقدر جایزه میده. بعد میگه خب شرایط، میگه ضامن میخواد، قسطش انقدر، سفته میخواد، فلان قد باید سپرده گذاری کنی. همیشه اول ارزش یک کاری رو بیان میکنن، بعد شرایطشو. ما این دوتا حدیث رو اگه برسیم امروز خدمت شما سریع بخوانیم، که اولیش در خصال مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی علی الله مقامه و شریف است، جایگاه رو گفته، و دومی شرایط و ضوابط رو گفته. عزیزان من، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا، خدا به امت من تو ماه رمضان 5 تا جایزه داده. این الان فعلا داریم ارزش رو میگیم، جایگاه رو میگیم. خدا به امت من اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعتهن امت نبی قبلی، امتای قبل از من این جایزه رو به این شکل نداشتند. خب چیه این 5 تا؟ فرمود عمل واحده، یکی از این جایزه های اینه. اذا کان اول لیلت من شهر رمضان، شب اول ماه رمضان که میشه، دیشب، امروز اولین شب و روز ماه رمضان که میشه، نظر الله الیهم و من نظر الله الیه لم یعذبه، خدا بهشون نگاه میکنه، نظر لطف میکنه. این خیلی مسئله است. نظره شما توی این مناجات شعبانیه چی میگفتید؟ میگفتید الهی انظر الیه نظر من نادیته فعجابک، خدا به من نگاه کن. عزیزان من، نظر با رؤیت فرق میکنه. هم رؤیت یعنی نگاه کردن، هم نظر یعنی نگاه کردن. تو قرآن گاهی میگه رؤیت علم یعلم به ان الله یرا، خدا همه رو میبینه. اما نظر غیر از رؤیته. شما الان، من همه شما رو دارم میبینم، این رؤیت. اما یه وقت یکی رو بهش توجه میکنم، میگم آقا بعد منبر بیا کارت دارم، این میشه نظر. نظر یعنی توجه خاص. صاحب کتاب از تحقیق مرحوم آقای مصطفی رضوان الله تعالی علیه میگه نظر یعنی رؤیت ان تحقیق، یعنی نگاه با دقت، نگاه با توجه. لذا ببینید خدا میفرماید افلا ینظرون الی الابل، نمیگه به شتر نگاه، شتر که تو خیابون همه میبینن. الان یه کاروان شتر بیاد تو خیابون همه میبینن. روز مثلا عزاداری تعزیه ها میاد، شتر سواران همه نگاه میکنه. اون یرونه، نگاه کردنه. اما ینظرون الی الابل، نظر کردن به شتر یعنی به خلقتش، به آفرینشش. نمیگه غذاتو نگاه کن، چی غذا میخوره بدون اینکه نگاه کنه. شما الان جلوتون غذا میذارن افطار، نون و پنیر، نگاه میکنید دیگه، پنیر برمیدارید، لانو میذارید، لقمه میگیرید، میخورید. این نگاه، اینی که همه میکنن، نمیخواد بگه. چرا میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذا نگاه کن، نه نگاهی که لقمت بزرگه کوچیکه، مثلا از کدوم قسمت مرغ استفاده کنی، از کدوم قسمت گوشت استفاده کنی، چقدر برنج برات بکشن. نه، فلینظر نظر. ببینید حضرت ابراهیم هم نگفت خدا میخوام رؤیتت کنم، گفت خدایا میخوام نظر کنم. گفت خدایا اینا افرادی که دنبال منن میگن نظر میخواییم بکنیم به تو. خطاب شد لن ترانی، رؤیت نمیشه، ولی نظر و توجه میشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، روز قیامت در روایات داریم مردم به خدا توجه میکنن. حدیث داریم شهید وقتی رو زمین میفته ینظر فی وجه الله، به چهره خدا نگاه میکنه. نظر رؤیت حسی نیست. رؤیت حسی عرض کردم، شما الان، من همه شما رو دارم میبینم، این رؤیت حسی است. ولی نظر توجه، عنایت به کسی است. عنایت غیر از نگاه حسی است. فرمود خداوند اول رمضان که میشه به روزدار واقعی نظر میکنه. تمام آقا اگر خدا با آدم نظر کنه، دیدی پشت بعضی از ماشینا نوشته یا رب نظر تو بر نگرده. خیلی آقا، حضرت شعیب رد میشد، دید یه جوانی غرق در گناه، غرق در معصیت، عرضه داشت خدایا این جوان معصیت میکنه، گناه میکنه، ولی امکانات خوبی داره، سالم، سرپاس. بعضی هم گاهی میپرسن، میگه آقا فلانی آدم بدیه، ولی همه بعضی زندگی اولادش سالم، خونه داره، زندگی داره، فلان منطقه معصیت هم شده اما باران آمده، زندگی خوبی دارن، چرا من که مؤمنم متدینم، بچم مریضه، خودم گرفتارم، خطاب شد شعیب برو بهش بگو من نظر و توجه از قلب تو گرفتم، قلبت واژگونه، منکوسه، و قلبی که واژگونه دیگه شیرینی گفتگوی با من رو احساس نمی کن. اینه، این همون بحث نظر و توجه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، خب زبان گویای اسلام بود، الان روز اول منبر من یادی ازشون بکنم، می فرمود یه وقتی دو تا نامه از نجف برا من اومد، یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون موقع که در نجف بودن، یکی هم حضرت آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیهم، خدا همه شون انشاءالله با صاحب این ماه محشور کنه. ایشون میفرمود دو تا نامه جالب بود، فرموده بود من هر دو نامه رو دارم، حضرت آیه صدیقی که منبری هستند و خدمتشون رسیدید، ایشون میفرمود من نامه ها رو دیدم دست آیه فلسفی نگه داشته بود، دو تا نامه آمده بود، شاید هر دو هم بی اطلاع از هم نوشته بودن، اوشون برای خودش نوشته بود، آیت الله عظمای خویی حضرت امام برای خودش، ولی مضمون هر دو نامه یکی بود. جالب این بود که مضمون هر دو نامه یکی بودشون، فرموده بودن هر دو بزرگوار تو دو تا جادنامه جداگانه که دستخط هر دوشون رو دارم نوشته بودن تو زبان گویای اسلامی، حوزه نجف داره از هم میپاشه، وضع طلاب، وضع شیعه تو نجف خیلی خرابه، اون زمان قبل از انقلاب، تو رو منبرها بگو، بازاری ها رو جمع کن، پولدارا رو جمع کن، مردم رو بگو کمک کنن، حوزه نیفته در مقابل این صد حملهی که دیگران دارن به اسلام، حوزه نجف چیزی ازش باقی نمانده و در حال متلاشی شدنه و فقر بیداد میکنه. اون زمان ایشون فرمودن من هر دو نامه رو برداشتم اومدم قم خدمت حضرت آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقام و شریف، که این مسجد و این محل به هر حال از برکات و آثار و توجه ایشان ساخته شد، اومدم خدمت ایشان گفتم صلاح میدانید من بازاری های تهران رو، پولدارها رو، صاحب کارخانه ها رو جمع کنم، بالاخره آقای فلسفی هم متبعر بود تو کار خودش، یه سخنرانی و یک عنایتی و یه توجهی بدم به اینها. میگفت ایشون سرشو پایین انداخت، فرمود خودت میدانی من مانع کار شما نمیشم، ولی دوست ندارم برای کار دین به کسی رو بیاندازم، بالاخره این حوزه صاحب داره، ما صاحب داریم، بالاخره خودشون توجه میکنن، این شیعه نباید اینطور، حوزه شیعه نباید اینطور ضعیف بمانه. ایشون فرمودن من از این کلام آیت الله عظمای بروجردی برداشت کردم که راضی نیست و نگفتم، آمدم و چند روز بعد رفتم خدمت ایشون، دیدم خیلی شاده، خیلی خوشحال، فرمود آقای فلسفی خوب شد نگفتی، الحمدلله حل شد، محترمانه هم حل شد، اونی که باید میرسان رسان، ما هم فرستادی و ایشالله حوزه نجف از این وضعیت بیرون میاد. این همون است، اون نظر و توجه، این چیزی که در طول تاریخ علمای ما، بزرگان ما، اون مناعت طبعشون، اون بزرگواریشون اجازه نداد، به قول اون آقا که حالا خودش هم روحانی نیست اما تو یکی از آثارش میگه پای هیچ قرارداد استعماری رو روحانی امضا نکرده، علمای دین امضا نکرده، حر بودن، آزاد بودن، در خونه هیچ کس هم نزدن آقا خمستو بیار بده، کدام نماینده مرجع حالا در خانه شما اومده، یا ممنوعیت خروج از کشور برای شما، مالیات دولت اینطور ندیم که خب مانع الخروج نمیشه از فرودگاه خارج، اما کدام دفتر مرجعی، کدام عالم دینی در طول تاریخ مانع خروج کسی به خاطر نپرداختن خمس و زکات شده؟ نه، به الحمدلله این سیل همیشه خودش خودجوش بوده. این همان است که فرمود اگر کسی اول رمضان رو درک کرد خدا به اون نظر میکنه. عزیزان قدر این کلم رو، کلمه رو بدانید، این نظر تو مناجات شعبانیه میگیم فجعلنی فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدا روی تو بر نگرده، خدا نظر تو بر نگرده، اگه نظر تو برگشت تو سوره حشر میگه به خودتون واگذارتون میکنه، و حدیث داریم کسی رو که خدا ازش نظر برگردونه شیطان زود جذبش میکنه. چرا؟ چون الان اینایی که میرن از انقلاب برمیگردن گروهک ها جذبشون میکنه، ضد انقلاب میشن، برن پناهنده میشن تو کشورهای خارجی، مخصوصا اگه یه آدم سرش به تنش بیارزه، دانشمندی باشه، عالمی باشه، فورا جذبش میکنه. فرمود اگر نظر خدا برگشت به خودت واگذار میشی و شیطان جذب میکنه. عزیزان، نبی مکرم اسلام این روایت رو سریع بخوانم، فرمود 5 جایزه دارد روزدار: یک، نظر خدا، دوم که اشاره کردم الملائکت و یستغفرون لهم فی لیلهم و نهاره، تمام شبان روز معرمزون ملائکه برای روزدار طلب مغفرت میکنه، میان خدای بیامرزش، از این بالاتر. سوم فرمود یعمر جنته، خدا اول رمضان که میشه به بهش فرمان میده، تزینی لعباد، خودتو زینت کن برای بنده من، برای بنده من. حالا البته ممکنه کسی سالهای زیادی هم درک کنه، خدا رحمت کنه، مرحوم احمد خانساری که قبرش همین بالا سر حرم است، خیلی آدم بزرگی بود، خیلی عجیب بود، حالات زیادی داشت. ایشون فرموده بود من توی جلسه اسرائیل رو دیدم، دیدم خیلی قشنگ، خیلی زیباست. گفته بود چطور مردم از اسرائیل خیلی خوششون نمیاد یا میترسن؟ من خیلی اسرائیل رو به این زیبایی تو عمرم کسی رو ندیده بودم. مرحوم استعماد خانساری که سند این مطلب هست، خواسته خدمت شما عرض میکنم، فرموده بود که من باش گفتگو کرده، گفتم چرا سراغ من نمیای، من خیلی پیر شده، چون 97-98 سال عمرش بود وقتی از دنیا رفت، زمان امام از دنیا رفت، بالای 90 سال داشت. فرموده بود که بهش گفتم چرا سراغ من نیامد و نمیاد، گفت یه نگاهی کرد، گفت اون ملکی که، اون فرشته‌ای که رزقت رو میده هنوز تو صندوقچه‌اش رزق تو هست، یه مقداری کفش هست، تهش هست، تا این صفر نشه من مأموریتم شروع نمیشه. حالا واقعا بر سر هر لقمه بنوشته عیان کس فلان ابن فلان ابن فلان. فرمود ملائکه دعا میکنن و به بهشتم میگه آماده شو. حالا آماده شو ممکنه 50 سال دیگه بعد این کاسه رزق خالی بشه. چهارم فرمود فاذا کان، فرمود وقتی که ماه تمام میشه و از این ماه عبور میکنه، فی آخر لیله، آخرین شب ماه رمضان، غفر الله لهم جمیعا، خدا همه گناهانشونو میامرزه. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله شب قدر منظورتونه؟ فرمود نه، شب عید، چون مزد کارگر رو آخرش میدن. و بعدم پنجم فرمود بوی دهان اونها که به ظاهر بوی خوشی نیست پیش ما، نزد خدا مانند مسک و عطر میماند. عزیزان من، دیگه روایت دوم رو سریع میخوانم چون فرصت گذشت. این 5 تا جایزه، اما شرطش پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود من تمسک فی شهر رمضان. آیان، خواهران، جوانها، این وام خیلی مبلغش بالا بود، خیلی بالا بود، ولی ضامن میخواد بهشت بگه آماده شه، ملائکه شب و روز برات دعا کنن، نظر لطفت بیاندازه، شب آخر رمضان ببخشه، خیلی بالاست، همون اولیش کافیه، ینظر الله علیهم، خدا بهشون نظر لطف میکنه. این وام پیغمبر اکرم فرمود من تمسک فی شهر رمضان به 6 خصال، 6 تا شرط داره، 6 تا ضامن میخواد، مدرک میخواد. فرمود اگر کسی به این 6 تا مدرک ارائه کرد غفر الله ذنوبه، اون جایزه ها رو بهش میدیم. ها، سریع بخوانم خدمتتون: ان یحفظ دینه، 1 دینش رو حفظ کن، نظر دینش، اعتقاداتش ضعیف بشه. 2 یسون نفسه، خودشو کنترل کنه، تو مغازار معصیت، تو خیابون، تو کوچه، تو این دنیایی که فتنه ها رو آورده، تو این دنیایی که آماج معصیت رو آورده، خودشو حفظ کنه. و یسل رحمه، به رحمش سر بزنه تو مارمزون، مارمزون ماه رفع کدورته، تنظیم کنه شبها، بره خانه فامیل کدورت ها رو دور بریزه. ولا یعزی جارهو، همسایشو آزار نده با نخاله ساختمانش، با بوق ماشینش، با داد فریاد بچهش تو کوچه آزار نده. و یرعا اخوانهو، حقوق مردم رو رعایت کنه. و یخزن لسانهو، زبانشو کنترل کنه. ببینید آقا، از اینایی که خوندم از این شیشتا، سه تاش به حق مردم برمیگرد: صله رحم، همسایه، مراعات مردم، کنترل زبان، حفظ دین، کنترل خیش. فرمود اگر کسی، من کسی که فرمود تمسک فی شهر رمضان به ست خصال، کسی به این شش ویژگی در ماه رمضان متمسک بشه، اون جایزه هایی که گفتیم میبرد و بهره‌مند است. تا چشم هم بذارید ماه رمضان تمام میشه، تا به خود بجنبید، رجب رفت، شعبان رفت، رمضان روز اولش آغاز شد. دو رکعت نماز شکر بخوان. رمضان آداب داره عزیزان من. حدیث داریم اگه افطار با انا انزلنا و سحر با انا انزلنا شروع کنید، خداوند بین سحر و مغرب ثواب شهدا رو به شما میده. یه انا انزلنا ساده، افطار و سحر. روایت داریم هنگام افطار اگر کسی صدقه بده، ولو به رقیف، ولو یه قرص نان، حجاب از آتش براش میشه. روایت داریم همینقدر که انسان بتواند با ذکر، با دعا، با نماز، پیغمبر اکرم ماه رمضان که میشد تغییر لونو، رنگش عوض میشد، نمازش زیاد میشد، دعای زیاد میشد، یه تحولی در ما ایجاد بشه، رمضان دانشگاه خودسازی و انسانسازی است. به شرط اینکه تو این دانشگاه ثبت نام کنی، واحد بگیری، خوبم واحد رو پاس کنی، به قول دانشجوها خوبم واحد رو بگذرونی، و الا دانشجویی که نیاد واحد بگیره حذف میشه، بگیره نمره خوب نیاره حذف میشه. در این دانشگاه انسانسازی خودمون رو آماده کنیم انشاءالله برای اصلاحات. من چون روز اول ماه بود این مطالب رو گفتم، بحث من انشاءالله از فردا شروع میشه که این نیمه اول ماه رمضان ما امسال خدمت شما هستیم. بحث ما بحث قرآن درمانی است. میخوایم انشاءالله مباحث دردهای اجتماعی و فردی و روحی رو مطرح کنیم و راهکارش رو از قرآن بگیم. لذا امسال بحث ما تحت عنوان قرآن درمانی است، قرآن و درمان دردهای روحی. این بحث ماست که انشاءالله فکر میکنم بحث خوبی هم باشه. کار کردیم روش قدری، مطالبی رو استخراج کردیم که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خدایا به عظمت این ماه همه ما رو مشمول رحمتت قرار بده. و اما ماه ولایتم هست. علامه طباطبایی مرحوم شهید مطهری میفرماید هر افطار میآمد کنار حرم حضرت معصومه، ذریع حضرت معصومه رو میبوسید، بعد میرفت خانه افطار میکرد. ایشون میگه مرحوم علامه طباطبایی همه افطارها رو با بوسه به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها افطار میکرد و میگشود. عزیزان من، همین روز اول ماه از همین جا دلهامون روانه میکنیم کربلا، کنار مسجع شریف ابا عبدالله علیه السلام. عزیزانی که بچه های تازه به تکلیف رسیده دارن، دختر 8-9 ساله، پسر 14-15 ساله امسال روزه میگیرن، میدونن من چی میگم. روزها یه خورده طولانی شده، 15-16 ساعت گرمه، مخصوصا غروب که میشه این بچه ها خیلی تشنه میشن، تشنگی سخته، ولی آدم بزرگ غالبا تحمل میکنه. شما دیدید آدم بزرگ نگاش به آب میفته میگه روزم، تحمل میکنه، دم بر نمیاره. اما اگه بچه سال اولی داشته باشید که امسال روزه گرفته باشه، مخصوصا دختر بچه ها، دیدی هی میاد دیوان آب بر میداره، هی شکمشو به ظرف آب میذاره، هی نگاه میکنه مادر کی افطار میشه، کی میشه آب بخورم، چون تشنگی در بچه تأثیرش زیاد. نمیدانم منتقل شدی امروز به روضه من یا نه. من میخوام عرض کنم یا ابا عبدال، شما تشنه بود، علی اکبر تشنه بود، عباس تشنه بود، همه شهدای کربلا تشنه شهید شد. اما تحمل میکردن. کسی نمیگفت من تشنم، کسی اظهار نمیکرد. حتی عباس آب دید، آب رو روی آب ریخت، حتی آبی که میتونست بخوره نخورد، تشنه از اون محل و از اون شریعه بیرون آمد. میخوام عرض کنم یا ابا عبدالله، من همون روزه ای رو میخوام بخونم که خودت خوندی، خودت پیغام دادی، گفتی شیعه ها مصیبت های من زیاده، ولی یه مصیبت منو از پادر رو بود، یه مصیبت خیلی بر من سخت گذشت. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. حسین جان کدام مصیبت؟ مصیبت طفل شش ماهه هم و لحظه ای که بیرون آمد ببیند صورت علی، لبهای خوشگیده علی. بزرگا تحمل می کردن، حتی بچه کوچیکا رو هم می شد یه جوری توجیه کرد، اما این نازدان لبهای خوشگیده، من نمی دانم چه گذشت به عبدالله. غم مخوره ای کودک خاموش من، بابا قتلگاهت می شود آغوش من. یه وقت ببیند گوش تا گوش علی بریده شد، قطرات خون در دامن ابا عبدالله. نازدانه رو میان قنداقه خودش کفن کرد. اون شخص به مختار گفت، مختار بهش گفت کجا روز عاشورا خیلی دلت سوخت؟ گفت من عاشورا دیدم، همه مصیبت‌های حسین رو دیدم، دلم جایی نسوخت، اما یه جا دلم شکست. اونجایی که شش ماهش رو تو بغل گرفت، داشت به طرف خیمه می آمد، یه وقت دید مادرش رباب وایستاده، عمه‌اش زینب وایستاده، خواهرش سکینه ایستاده، هی راهش رو عوض می کرد، می آمد و بر می گشت. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله. یه وقت دید نه اینا ایستادن، حسینم نمیتونه بیاد، راهش رو عوض کرد، پشت خیمه با دست خودش قبر کرد. غم مخوره کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، بالحسین و اولاده یا الله. خدا در این آغازین روز ماه رمضان، سلام ما، محبت ما، ارادت ما به آن روزدار واقعی، به آن قائم و صائم واقعی حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. خدایا در ظهور آن صائم و قائم واقعی حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به برکت روزه امام زمان روزه ما رو قبول بفرما. به برکت و یمن وجود امام زمان ورایا در این ماه ما رو از رحمت واسعت بهرمند بگردان. همه مریضها، مریضهای منظور، عزیزانی که آرزوی روزه دارند و نتوانستند بستری‌اند، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. فقر و گرانی و خشکسالی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا موجبات ازدواج جوانها، موجبات محبت زن و مرد ها و خانواده های متأهل رو به همدیگر فراهم بفرما. کدورت و اختلاف رو از جامعه ما ریشه‌کن بگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. خداوندا اموات، گذشتگان، مراجع عالی مقام، روح امام از این جلسه بهره مند بگردان. وعجل اللهم فی فرجه.